أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدليل من السنة. كلام در مورد أدله حجیت قیاس بود. به بعضی از آیات شریفه استناد کرده بودند برای اثبات حجیت قیاس که مرحوم مظفر طرح کرد و نقد و اشکالات اونها را هم مطرح فرمود. اما ادله از سنت و روایات پیغمبر صلوات الله علیه و آله که به اونها استناد شده برای اثبات حجیت قیاس عبارتند از: اول، حدیثی که از معاذ، معروف هم از خیلی هم نقلش میکنند، خیلی از قائلین به قیاس و به اون استناد میکنند. حدیث معاذ مربوط به قضیه است که پیغمبر ایشون را به عنوان قاضی و نماینده خود میفرسته به یمن. در وقت ارسال و فرستادن، حضرت ازشون میپرسند که اگر مطلبی در کتاب و سنت پیدا نکردی، کسی سؤالی ازت کرد، دو نفر نزاعی داشتن، جواب مسئله را در کتاب و سنت پیدا نکردی، چه میکنی؟ معاذ در جواب عرض کرد که اجتهد و رأی ولا آلو، اجتهاد میکنم، توقف نمیکنم، کوتاهی نمیکنم. پیغمبرم کار و جمله این آقای معاذ را تأیید فرمودند با این بیان که الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضا رسول الله. خدا را شکر که و حمد خدا را که فرستاده پیغمبر خدا را موفق کرد به چیزی که پیغمبر به اون چیز راضی است. خب آقای معاذ چی گفت؟ و به اجتهاد میکنم. پیغمبرم کار این را تایید کرد. خب این چه دلیلی میشه بر قیاس؟ گفتن که جمله‌ای که آقای معاذ گفتن، اجتهاد میکنم و کوتاهی نمیکنم، اجتهاد به رأی اگر بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی باشد که قطعا باطله. پس این اجتهادی که آقای معاذ مورد نظرش بود و پیغمبرم این را تأیید کرد، قطعا همون رد فرع به اصله. یعنی یک سری از چیزها و احکامی که در کتاب و سنت هست را به عنوان اصل قرار میدم، سایر احکام و موضوعاتی که در کتاب سنت نیست اما شبیه به اینها هست را حکمشون هم از این اصلها پیدا میکنن. و الا اگر اصلی نداشته باشه، خب میشه اجتهاد به رأی بدون دلیل، اون که قطعا باطله. پس معلوم میشود که حتما مراد از این اجتهدو یا آقای معاذ همین قیاس است. جوابهای مظفر از این استدلال در چند امر خلاصه میشه. اولا، این حدیث حدیث مرسلیه. حدیث مرسل یعنی حدیثی که تا نیمه های سند مثلا مشخص راویانش کیه، اما از نیمه به بعد دیگه افتاده. آقای زید از امر، امر از بکر، بکر از خالد، خالدم فرض کنید مال قرن ششم هجریه. خالدی که مال قرن ششم هجریه میگه که مردی آمد پیش پیغمبر سوال کرد. خب جناب خالد، تو که تا زمان پیغمبر که 6 قرن فاصله داری، 2 قرن 3 قرن مثلا فاصله داری، این واسطه خود تا پیغمبر را دیگه نیاورده، افتاده. این حدیث میشه حدیث مرسل. روایتی هم که آقایون بهش استناد کردن روایت مرسلیه. چرا؟ راوی این روایت آقای حارث ابن عمرو ابن اخ المغیرة ابن شعبه هست. این آقا روایت کرده این قضیه را، نقل کرده این روایت را از کی؟ از اناس من اهل همس، میگه از مردمی، از عده‌ای از مردم شهر همس که یکی از شهرهای شام هست. و شام خیلی فاصله داره، اواخر عمر پیغمبر فتح شد بخشایی از آن، بخشایی هم بعد از رحلت پیغمبر فتح شد. تازه اونم میگه اناسی از مردم شام برام نقل کردن. خب حالا اون اناس، عده‌ای از مردم همس نقل کردن، کیان معلوم نیست. همین که یک راوی در سلسله سند بیفته یا معلوم نباشه که کیه، این روایت دیگه اعتباری ندارد. این اولا. ثانیا مرسلم روایت نباشه، خود آقای حارث بن عمرو یه آدم مجهول الحاله، هیچکی نمیشناسه کیه این. هیچ روایتی از این آقای حارث بن عمرو نقل نشده غیر از همین روایت. یه آدم مجهول را چگونه می شود به روایتش اعتماد کرد؟ ثالثاً این قضیه‌ای که پیغمبر از حارث می پرسه، از معاذ می پرسه که چه می کنی اگر حکم اون مسئلهی که باش مواجه شدی در کتاب و سنت پیدا نکردی، این قضیه به نحو دیگری هم نقل شده. نحوه دیگرش اینه که پیغمبر به جناب معاذ فرمودن که اگر پیدا نکردی مسئله ای را در کتاب و سنت، فقف، توقف کن، حتی تتبینه او تکتبه الی، توقف کن یا برات واضح بشه مسئله، اون را برای خودت واضح کنی، یا اینکه مکتوب کنی به من، جوابش از من بپرسی. اولش هم پیغمبر فرمود قضاوت نکن، حکم نکن مگر به چیزی که میدانی. خب پس کوی اجتهد و ولا آلو. پس اگر بنا باشه روایت از کار بیفته، روایت غیر معتبر باشه، همون اولی باید غیر معتبر باشه، چون این دومی با لسانش با قرآن خیلی سازگارتره. قرآن میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پیغمبر اینجا میفرماید فقط به آنچه که میدانی حکم کن. پس معلوم روایت دوم اصلا درسته در مورد این قضیه. نهایت روایت دوم نپذیرید، دو تا روایت متعارض میشه در مورد یک قضیه، دو نقله، نمیدونیم کدوم درسته، تعارض و تساقط، هیچ دلیل دیگه نداریم. رابعا فرض کنیم سند روایت مشکل نداره، فرض کنیم معارضی هم در کار نیست، کی گفته اجتهد و اجتهاد کردن یعنی قیاس کردن؟ نخیر، احتمال داره اجتهادی که مورد نظر آقای معاذ بود و پیغمبرمون رو تایید کرد، یعنی همین اجتهادی که در میان شیعه مرسومه، یعنی نهایت تلاش را به کار بردن برای فهمیدن حکم، عمومات را نگاه کردن، مطلقات را نگاه کردن، نامه نوشتن به پیغمبر، همه اینها میشه اجتهاد کردن. اتفاقا با لاآلو بهتر میسازه، چون بعدش گفته که کوتاهی نمیکنن، یعنی نهایت تلاش ما به کار میبرن، به کار میگیرن. روایت اول، رواه عن النبی صلی الله علیه و آله احادیث لتصحیح القیاس، آیون اهل سنت روایاتی از پیغمبر نقل نمودند برای اینکه قیاس را درست کنند، که لا تنز حجت لهم، هیچ کدام از اونها به عنوان حجت و دلیلی برای قیاس قیام نمی کنه و مفید نیست. بلا بأس ان نذکر بعضها کان موزج عنها، بد نیست که حالا بعضی از اون روایات را به عنوان نمونه و مشتی از خروار نقل کنیم. فنقل منها، حدیث اول، الحدیث المعثور عن معاذ ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعثه قاضیا الى الیمن، پیغمبر این آقا را فرستاد به عنوان قاضی یمن، و قال له فیما قال، در ضمن مطالبی که به معاذ فرمودند این نکته را هم فرمودند که بماذا تقضی اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. اگر حکم مسئله را در کتاب خدا و در سنت پیغمبر پیدا نکردی از روی چی حکم میکنی؟ قال معاذ، آقای معاذ گفتن که اجتهد رأیی ولا آلو، تلاش میکنم، اجتهاد میکنم، کوتاهی نمیکنم. فقال صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضا رسول الله، خدا را شکر که فرستاده پیغمبر خدا را موفق کرد به چیزی که رسول خدا به اون راضی است. قالو، آقایون اهل سنت گفتن نحوه دلالت این روایت بر حجیت قیاس عبارت است از این که قد اقر النبی الاجتهاد برأی، پیغمبر اجتهاد برأی را تثبیت کردن، تایید کردن. اولا، ثانیا، و اجتهاد الرأی لابد من رده الى اصلن، اجتهاد رأی دو صورت داره، شق سومی هم نیست، یا مرسل و بدون مدرک و دلیله، یا رد اصل فرع به اصله. و اجتهاد رأی حتی اونی که درسته همون رد فرع به اصله، رابد من رده الى اصلن، باید حتما یه اصلی، منشأی، ریشهی برای این فتوا پیدا بشه. و الا کان رأی مرسلا، و الا میشه یک رأی مرسل و بدون دلیل و بیریشه، رأی مرسل هم که معتبر نیست. پس میمونه همون معنای اول اجتهاد به رأی که همون رد فرع به اصل باشه، اونم همون قیاس دیگه. ولی جواب ان الحدیث مرسل لا حجت فیه، اولا حدیث مرسله، روایت مرسل هم به درد نمیخوره. چرا مرسله؟ لأن راویه و هو الحارث ابن حارث ابن اخی عمرو ابن اخ المغیرة ابن شعبه، این آقای حارث ابن عمرو روایت کرده این قضیه را، ان اناس من اهل حمص، از عده ای از اهل حمص، حمص شهری در شامه. خب عده ای از اهل حمص کی بودن؟ نمیدونیم، پس روایت بین در نمیخوره. این اولا. ثانیا، الحارث هازا نفسه مجهولون، خود این آقای حارث هم مجهوله. لا یدری احدون من هو، و هیچ که نمیدونه کیه این. لا یدری احدون من هو و لا یعرف له غیر، لا یعرف له غیر هذا الحدیث، غیر از این روایت ما ندیدیم این آقای حارث روایتی نقل کرده باشه. بس شاید خود این آقا آدم ساختگی اصلا وجودی نداشته باشه، داشتن باشه بالاخره ما نمیدونیم کیه. سالسن، ثم ان الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعه، خود این قضیه فرستاده شدن آقای معاذ به یمن به دو صورت نقل شده، یکی همین صورتی که گذشت، یکی هم به نحو دیگر در روایت دیگر که اون میشه معارض با این قضیه، با این روایت معاذ حارث. خب چی اون نقل دیگر؟ در نقل دیگر قضیه معاذ این گناه آمده، از جا افی که پیغمبر به معاذ فرمودند لا تقوین ولا تفضلن الا بما تعلم، حکم صادر نکن، یکی را بالاتر از دیگری ندان، یکی را ترجیح نده بر دیگری، الا به آنچه که میدانی، فقط ال. و این اشکل علیک امرون، اگر یه مسئله برات مشتبه شد، فقف، توقف کن، حتی تتبینه، تا اینکه واضحش کنی برا خودت، او تکتب الیه، یا اینکه مطلب را به من بنویسی. فاجدر بذلک الحدیث ان یکون موضوعا علی الحارث او منه، پس سزاوارتر اینه که اون حدیث اول به صورت ساختگی به آقای حارث نقل داده شده، یا نه ساختگی از خود آقای حارث باشه. موضوعا علی الحارث یعنی به صورت ساختگی نقل شده به آقای حارث، یا او منه یعنی خود آقای حارث اینا وضع و جعل کرده باشه. چرا؟ چون روایت دومی با آیات قرآن خیلی سازگارتره. لا تقضین الا بما تعلم، لا تقفو ما ليس لك به علم، مضافن الى انه لا حسر فی ما ذکرو. جواب چهارم، کی گفته اجتهد و ولا آلو معناش اینه که شما گفتید؟ نخیر، ممکنه که یراد من الاجتهاد بالرأی استفراغ الوسع فی الفحص عن الحکم، اجتهاد به رأی که آقای معاذ گفته، شاید مقصودش نهایت تلاش را در پیدا کردن حکم و جستجوی از حکم به کار بردن مرادش بوده. ولو این نهایت تلاش به رجوع به عمومات یا اصول و مطلقات و امثال اینها باشد. ولی الله یشیر الى ذلك قوله ولا آلو، شاید مرادش از این کلمه آلو همین رجوع به عمومات امثال اینها باشه، یعنی کوتاهی نمی کنم، میرم میگردم روایتی عامی مطلقی چیزی پیدا میکنم. این از این روایت. روایت دیگری که بهش استناد کردم برای اینکه قیاس درست کنند، روایت خثعمیه هست. این خانم اومد پیش پیغمبر سوال کرد که پدرم از دنیا رفته، حجی به گردنش بود، انجام نداد، آیا باید من از پدرم این حج را قضا کنم؟ قضای حجی که به گردن پدرم بوده لازمه؟ به دردش از زم میخوره یا نه؟ حضرت فرمودن به صورت سوالی که اگر یک دینی به شخصی داشت ادا میکردی به دردش میخورد؟ یه 10 دیناری به آقای زید بدهکار بود، تو میرفتی ادا میکردی به دردش میخورد یا نه؟ اون خانم گفت بله به دردش میخورد. حضرت فرمود حالا خود دین خدا که به طریق اولا مفید و لازمه که قضا بشه، دین مردم باید ادا بشه و خلاصه لازمم هست و مفیدم هست به حال میت، خود دین الله که سزاورتر است. خب گفتن که خب پیغمبرم در اینجا قیاس کردن، پیغمبر دین الله را به دین ناس و دین آدمی قیاس کردن، گفتن همانطور که دین آدمی باید قضا بشه دین الله هم باید قضا بشه، این همون قیاس دیگه. جواب اولا، حالا خودمونی بخوایم بگیم، معلومه شما از چی اولا خیلی خودمونی بخوایم عرض کنیم، منشأ این حرفتون معلومه چیه. شما میخواهید پیغمبر را بیارید سطحش پایین، در سطح بعضی از صحابه قرار بدید که بگید بله همونطور که صحابه فلان کارا رو میکردن پیغمبرم این کارو میکرد، صحابه قیاس میکردن پیغمبرم مثلا قیاس میکرد، در حالی که این عجل از شأن پیغمبر. پیغمبر خود منشأ و مبدأ صدور حکمه، یعنی چه پیغمبر بیاد قیاس کنه؟ قیاس مال کسیه که فرزنم حجت باشه حکمی را نمیدونه، میخواد از طریق قیاس به حکم برسه. پیغمبر خودش مبدأ مشرع احکامه، داره به قیاس استدلال میکنه ببینه حکم چیه اینجا. معنی نداره ما اصلا فعل پیغمبر را به عنوان این که بگیم داره استدلال میکنه به قیاس برای اینکه حکم شرعی را به دست بیاره. ما لکم کیفت احکمو، کجا دارید میرید، چی دارید میگید؟ این اولا. ثانیا اصلا این حدیث ربطی به قیاس نداره، این حدیث داره یک فرد را میبره تحت یک عام. یک عام میداریم، هر دینی باید ادا بشود از میت، قضا بشود از میت. خب آقای راوی برای شبهه پیش اومده که نکنه فقط دین مردم اینطوریه، پیغمبر اون عام را، اون قاعده کلی را داره برش یادآوری میکنه. نخیر، هر دینی باید این چنین باشد، باید ادا بشود. وقتی که ما عام را پیدا کردیم انطباق فرد قهریه. ما اگر فهمیدیم که کل خمر حرام، دیگه مرحله دیگری نمیخواد که خب ببینیم حالا این خمری هم که اینجا هست حرامه یا نه، دیگه استدلال نمیخواد، خود به خود منطبق میشه اون عام بر این فردش. وقتی ما یه عام میداریم که هر دینی لازم قضا بشه، خود به خود منطبق میشه بر دین الهی مثلا، این قیاس نیست. و ثالثا، چرا یک بام و دو هوا؟ آقایون حنفیایی که قیاسی هستید، دارید به این روایت تمسک میکنید که به دلیل این روایت قیاس حجته. چرا به قسمت‌های دیگر این روایت عمل نمی‌کنید؟ چرا در جاهای دیگر به همین روایت عمل نمی‌کنید؟ فتوای حنفی ها اینه، ابو حنیفه اینه که اگر کسی از دنیا رفت یا زنده است فرق نمی‌کنه، 2 میلیون پول بیشتر نداره، هم بدهی داره، سایر خرجاش تأمینه، فقط 2 میلیون اضافی آورده، 1,500,000 فرض کنید بدهی داره، حجم بخواد بره 1,500,000 مونده که دین این آقا رو بپردازه یا حج به جا بیاوره. اگر بره حج دیگه مستطیع میشه و لازمش اینه که بگه مستطیعه، دیگه لازم نیست دین این آقا رو بپردازه. اگر بگیم نه دین این آقا مقدمه، دیگه این آقا مستطیع نیست، حج دیگه واجب نیست براش. آقایون حنفی ها فتواشون اینه که اگر 2 میلیون بیشتر نداشت، امر دائر بود که یا بره حج یا دین این آقا رو بپردازه، گفتن دین این آقا رو بپردازه. و حال اینکه این روایت چی میگه؟ میگه دین الله حق بالقضا. اگر دین الله حق بالقضا هست، چرا شما اینجا فتوا میدید که این 2 میلیون رو بده به این آقا، حجش بی خیال، حج واجب نیست براش؟ چرا در اینجا به این روایت عمل نمی کنید؟ البته ممکنه به بعضی از فقرات این روایت، یعنی مناقشه های گاهی مظفر بر استدلال اونها وارد کرده، ممکنه اشکالی وارد بشه، اما عمده در این اشکال همون 2 اشکال اوله که اولا معنی نداره بگیم پیغمبر داره قیاس میکنه، ثانیا اصلا اینجا قیاس نیست، اینجا تطبیق عامیست بر فرد خودش. و منها حدیث خثعمیه، این خانم اومد سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن قضاء الحج عن ابیها الذی فاتته فریضه الحج، پدر این خانم از دنیا رفته، فریضه حج ازش فوت شده، سوال میکنه این که قضای حج واجب یا نه، اینفعه ذالک، اصلا به دردش میخوره یا نه. فقال صلی الله علیه و آله لها، حضرت به اون خانم فرمودن ارایت لو کان علی ابیک دین فقضیته اکان ینفعه ذالک، ارایت اگر، آیا نمیبینی اگر بر پدرت دینی بود و قضا میکردی اون دین را به دردش میخورد؟ قالت نعم، خانم گفت بله. قال فدین الله حق بالقضا، خب اگر اداء دین به درد میخوره، خب دین خداوند که سزاوارتر ادا بشه نسبت به دین مردم. قالو، آقایون گفتن که فالحق رسول الرسول دین الله به دین الادمی فی وجوب القضا، گفتن که پیغمبر دین الله را به دین آدمی ملحق کردن، در اینکه همانطور که دین الله دین آدمی باید قضا بشود، دین الله هم باید قضا بشود. خب این عین قیاسه. ول جواب لا معنا للقول بان الرسول اجر القياس في حكمه بقضاء الحج، معنی نداره که بگیم پیغمبر قیاس کرده در حکمش به وجوب قضاء حج نسبت به مثلا میت. و هو المشرع المتلقى الاحکام من الله تعالی بالوحی، در حالی که پیغمبر مشرع است، پیغمبر کسی که احکام را به وحی از خدای متعال میگیره، نه با قیاس و امثال اینها. فهل کان لا یعلم به حکم قضاء الحج فاحتاج ان یستدل علیه بالقیاس؟ خودتون طبق روایت قبلی چی گفتید؟ گفتید که معاذ وقتی چیزی در کتاب و سنت پیدا نکرد، گفت اجتهاد میکنم پیغمبرم کارش تایید کرد. خب یعنی حالا پیغمبر حکم این مسئله رو نمیدونست، مجبور شد بره سراغ قیاس؟ مالکم کیف تحکمون، چتون شده، چی دارید میگید؟ و انما المقصود من الحدیث علی تقدیر صحته، بر فرض روایت درست باشه، مراد از این روایت چیه؟ آگاهی دادن به خانم خثعمیه علی تطبیق العام علی ما سألت ان، خواستی این خانم را تنبیه و یادآوری بهش بکنه که بابا خب عام داریم که هر دینی باید ادا بشود، قضا بشود. خب دین الله هم یکی از دیون هست و هو عن الان وجوب قضاء دین کل دین. اون عام چیه؟ لازمه که هر دینی قضا بشود، ادا بشود. بعد خفی علیها ان الحجم ما يعد من الدین التي يجب قضاءها عن المیت. بعد بر این خانم پوشیده مونده بود، پنهان مانده بود که آیا حجم جز اون دیونی است که باید قضا بشود از ناحیه میت؟ و هو در حالی که این اولا بالقضا هست، چون دین الله هست. پس پیغمبرش قیاسی نکردن، پیغمبر اون عام را که هر دینی باید قضا بشود را به اون یادآوری کردن. اکان لو کان علی ابک دینون، اگر پدر دینی داشت باید ادا میکرد. خب اون خانم این کبرا را میدونست، قاعده کلی را میدونست. پیغمبر فرمودن خب اینم یکی از فرداشه، بلکه به طریق اولا یکی از اون افراد اون کلی هست. بلا شک فی ان تطبیق العمل مصادیق المعلومه، شکی نیست که منطبق کردن آن بر مصادیقش که معلومه نیاز به تشریع جدیدی ندارد غیر از تشریع همون عام. وقتی گفتیم کل خمر حرام، دیگه نیازی نداره حکم جدیدی درست بشه که این خمر حرامه، اون یکی خمرم حرام، اون یکی خمرم حرامه. همون یک جعل کافیه. در اینجا پیغمبر حکم جدیدی صادر نکردن که شما بگید پیغمبر با قیاس یک حکم جدیدی اعلام کردن. حکم جدیدی نیست، حکم همون حکم اولیه، هر دینی باید قضا بشود. و حال اینکه ما در قیاس حکم جدید درست میکنیم، از اصل میریم به فرع، دو حکم درست میکنیم، اینجا دو حکمی نیست. بس ولا شک میخواد اینا بگه که در قیاس ما دو حکم داریم، اما اینجا دو حکمی نیست که تطبیق عام بر مصادیق معلومشه. این نیاز به تشریع جدید نداره غیر از تشریع همون عام. لان الانطباق قهری، منطبق شدن عام بر افرادش که قهری خود به خودیه. ولیس هو من نوع القیاس، انطباق عام بر مصادیق که قیاس نیست. هیچکی نمیگه آقا ما یک عام میداریم به نام کل خمرن حلال. خب حالا میخوام ببینم این خمرم اینجا حرامه یا نه، این یکی خمره که این گوشه میزه مثلا، بگم خب باید اینا قیاس بکنیم. نه، هیچ کی نمیگه این قیاسه، خودتونم نمیگید. لا ينقض العجب من يذهب الى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفيه. تعجب از من منقضی نمیشه، یعنی همیشه دارم تعجب میکنم از کسانی که قائلن که قضاء حج واجب نیست، قضاء روزه واجب نیست، مثل همین آقایون حنفیه ها. میتی داریم اگر قضاء حج بگردنش حجی بوده انجام نداده، آقایون حنفی ها میگن که لازم نیست حج را اثر میت به جا بیاریم. و حال اینکه از این ور به این روایت عمل میکنه که میگه دین الله حق بالقضا. چرا یک بام دو هوا؟ چرا وقتی نوبت به قیاس میرسه و هیچ دلیل دیگه پیدا نمی کنید به این روایت تمسک میکنید، زورکی میخواید بگید این روایت دلالت بر قیاس میکنه، اما چرا تو بحث خود حج به این روایت عمل نمی کنید؟ چرا اونجا نمیگید اگر کسی از دنیا رفت باید حجش قضا بشود؟ چرا نمیگید روزش باید قضا بشود؟ مگه اینه دین الله نیستن؟ مگه این روایت نمیگه دین الله باید قضا بشه؟ ثم يستدل بهذا الحديث على حجيه القياس. عجيبه، میگه دین الله حق بالقضا، به این حدیث هم تمسک میکنه، یعنی حدیث قبول داره چون به قیاس استدلال میکنه. اما از این ور در باب حج و صوم میگه نخیر، میت از دنیا رفته لازم نیست قضاء حج و صومش و امثال اینها که همه دین الله هستن. باز روایت دیگری که بهش استدلال کردن شبیه همین روایته، کسی اومد سوال کرد که آقا خرمای خشک را میتونیم به خرمای تر بفروشیم؟ چون میدونید در باب ربای معاوضی دو کالایی که مثل هم هستن اگر خواستیم معاوضشون کنیم باید وزنشون دقیقا مثل هم باشه. 10 کیلو گندم باید به 10 کیلو گندم فروخته بشود، ولو کیفیت و نوعشون فرق کنه. طلا به طلا، ولو این طلای نو باشه اون یکی طلای دست دوم باشه، وزنشون کم و زیاد باشه اشکال داره. حالا اینجا هم کسی سوال کرد که آه خرمای 10 کیلو خرمای خشک را مثلا میفروشیم به 12 کیلو خرمای تر یا حالا به وزن دیگر، آیا درسته یا نه؟ حضرت فرمودن آیا اگر خرمای تر خشک بشه وزنش کم میشه یا نه؟ گفتن خب بله کم میشه. فرمودن جایز نیست. وقتی اختلاف وزن پیدا کنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که این وزن واقعیش الان نیست. شما الان داری 10 کیلو خرمای تر را به 10 کیلو خرمای خشک میفروشی. خب این خرمای تر اگه خشک بشه وزنش کمتر میشه. پس در واقع 8 کیلو خرمای را به فروختی به 10 کیلو خرما. این میشه ربا. باید وزنشون دقیقاً مثل هم باشه. خب اشکالش هم باز همینه که اینجا پیغمبر داره کبرا را بر فردش منطبق میکنه که دو شیعی که مثل هم هستن باید وزنشون هم مثل هم باشه. حالا این فرد بر این آقای سائل مخفی بوده که آیا اینم میشه ربا؟ آیا خرمای خشک بترم باز از مصادیق رباس؟ پیغمبر تنبیه دادن که بله اینم از مصادیق رباس. کجاش قیاسه؟ و من حدیث و بیع رتب به تمر فإن رسول الله صلی الله علیه و آله سأل، وقتی که سوال کردن که خرمای تر را به تمر که خرمای خشک میتونیم بفروشیم، از دست سوال کردن که عین قصر رطب اذا یبسه، آیا رطب اگر خوش بشه وزنش کم میشه؟ فلما اجیب به نعم، وقتی عرض کردن که بله، حضرت فرمودن فلا اذن، پس اگر این چنین خیر. نحوه استدلالش به همون بیانی که گذشت که بله پیغمبر اینجا قیاس کردن، جواب این نادل حدیث علا تقدیر صحته، فرضاً روایت درست باشه، این یشبه و حدیث خف امیه، این مثل همون حدیث قبلیه. ان المقصود من التنبیه علی تطبیق العام علی احد مصادیق الخفیه، هدف از این روایت اینه که عام را بر یکی از مصادیق مخفیش منطبق کنیم. ولیس هو من القیاس فی شیء و کذالک یقال فی اکثر الاحادیث المرویه فی الباب. سایر روایت هم که در اینجا در باب استدلال به سنت بر حجت قیاس نقل کردن از همین باب دیگه تطویل به طائل می شود. ثانیا این که علا ان بجملتها معارضتون به حادیث اخر، خیلی از اون روایت که نقل کردن معارض داره، مثل اون روایت اولی که گذشت که یفهم منها النهی عن الاخذ بالرأی من دون الرجوع الی الکتاب و السنه، که از اون روایت معارضشون اینطوری فهمیده میشه که بدون رجوع به کتاب سنت حق نداریم با رأی و نظر خودمون عمل کنیم. پس نتیجه بحث این شد که دلیلی هم آقایون از سنت ندارند بر حجیت قیاس. دلیل سومشون اجماع. مهمترین دلیل آقایون بر حجیت قیاس اجماع هست. مرادشون هم از اجماع، اجماع صحابه هست، چون اجماع ما بعدی ها که به درد نمیخوره. چند تا نکته در اینجا باید اشاره بشه برای اینکه بس روشن بشه. نکته اول، بله بدون شک بعضی از صحابه قیاس میکردن، البته بهتر بگیم اجتهاد به رأی میکردن، حتی بسیار از اینها مخالف نص هم اجتهاد میکردن، نص را زیر پا میذاشتند و نظر خود را بر روایت پیغمبر و دستور پیغمبر ترجیح میدادند. این قابل انکار نیست، ما این را قبول داریم. اما از کجا که اجتهاد اونها از نوع قیاس بوده؟ ما اجتهاد به چند نحو ممکنه داشته باشیم، به اجتهاد چند صورت میتونه داشته باشه، ممکنه همین قیاسی گفتید باشه، ممکنه استحسان باشه، یعنی در یک مسئله واقعا اصلا از فرع و اصلی در کار نیست. یه مسئله به نظر بعضی از صحابه خوش آمده، فتوا دادن. مصلحت اندیشی شخصیه، نه اینکه یک اصلی پیدا کردن اینا تشبیه کردن به اون حکم، اون را در این یکی پیاده کردن. بسیاری از اینها اصلا توجیه روایاته، بلکه از باب سبک شمردن روایته. اجتهادات صحابه بعضش از این قبیله، نه از این قبیل باشد که شما در قیاس میگید که حکم اصل را قبول داریم، حالا فرع را هم بر اون تشبیه کنیم و بر اون استوارش کنیم. نه، بعضی از اجتهادات صحابه اصلا از باب قبول نداشتن حکم اصله، از باب سبک شمردن حکم اصله. اینها در تاریخ مسلمه. واقعیت امر اینه، بحث اجتهاد که منطبق بشه بر قیاس و مراد از اجتهاد برای قیاس باشد، این در قرن دوم به بعد اوج گرفته. ولی قبل از آن مراد از اجتهاد قیاس نبود، بلکه مراد از اجتهاد همون، یعنی نوع از اجتهاد که اعمال می شد در قبل از قرن دوم، قالبش همون قیاس و استحسان و مصالح و مرسل و امثال اینها بود که حالا توضیحشون خواهد آمد. اما این که ما بیان فرق قیاس و استحسان و مصالح مرسله رو جدا کنیم، اینا تازه از قرن دوم به بعد پیدا شد. پس شما اولا اجماع صحابه را بر فرض بتونید ثابت کنید که همشون قیاس میکردند، اجتهاد میکردند، نمیتونید ثابت کنید که اجتهادشون از نوع قیاس بود. اینا نمیتونید ثابت کنید، چون اصلا حدود و صغور اینها معلوم نبود در قرن اول، اینا بعدا روشن شد. مضافاً بر این که بعضی از اجتهادات صحابه مسلماً قیاس نبود، مثل اونجایی که آقای خلیفه دوم اومد گفت که متعتان کانت علی عهد رسول الله انا محرمهما، یا طبق بعضی نقلا احرمهما و عاقب علیهما. زمان پیغمبر حلال بود، من حرامشون میکنم. خب حرامشون میکنم، اینجا این آقا اجتهاد کرد، خودتونم اعتراف کرد که این جزء اجتهادات خلیفه دومه. خب این کجاش قیاسه؟ اینه شبیه به چی کرد و حرام کرد؟ حی علی خیر العمل از اذان انداخت، چه قیاسیه این؟ نه خیر، اومد دید که مردم خوابن، گفت صبح بگیم الصلاة خیر من النوم بهتره، این جمله قشنگتره. همین، به چی قیاس کرد؟ کدوم اصلی را پیدا کرد؟ آقای ابن حزم که یکی از بزرگان اهل سنت است، که منکر و مخالف جدی قیاسه، همین جمله را و همین بیان را داره در کتاب ابطال قیاسش. میگه اصلا قیاس در قرن دوم پیدا شد، عده‌ای موافق شدن، عده‌ای مخالف شدن، جزء بدعت‌های قرن دوم میدونه این آقا. اجتهادات صحابه که اصلا قیاس نبود طبق حالا نظر ایشون. آقای غزالی که جزء موافقین قیاسه، ایشون هم قبول داره که اصل قیاس از قرن دوم به بعد اوج گرفت، حد و مرزش روشن شد، و از طرف میدانه که بسیار صحابه اجتهاد به رأی میکردند، منتها برای اینکه صحابه را تخطئه نکنه و بگه کارشون درست بوده، میگه اجتهادشون از نوع قیاس بود. چون اگه بگه از نوع قیاس نبود که باید شخصیت اونا رو زیر سوال ببره، دورشون خط بکشه. برای اینکه اونا رو حفظ کنه چاره ای نداره که بگه که اونا از باب قیاس اجتهاد میکردن. و اشکال دیگر این که بعضی از صحابه اجتهاد میکردن، یعنی برفرض قبول کنیم اجتهادشون قیاس بوده، اما چه ربطی به همه داره؟ اجماع را از کجا پیدا کردید؟ هزاران نفر جز صحابه بودن، و حال اینکه اونهایی که از اون فتوا نقل شده نهایت 130 خورده ای بوده، که از یه 7-8 فتوا زیاد نقل شده، از یه 30 خورده 13 تا تعدادی فتوا نقل شده، از اون مابقی هم یه به صورت نادر فتوا نقل شده، از همون 130 خورده. 130 تا کجا؟ هزاران نفر از صحابه کجا؟ شما کجا اجماع درست کردید؟ اجماع صحابه حجت، اجماعی پیدا نکردید شما. بله نهایت چیزی که میتونید بگید این که مابقی سکوت کردن. مثلا اولا که کی گفته مابقی سکوت کردن؟ شاید سکوت نکردن، اعتراض کردن، اما حکومت وقت اونها رو خفه کرد. ثانیاً کجا سکوت همیشه علامت رضا هست؟ شاید سکوت کردن اما چون نمیدونستن مسئله را، یا میترسیدن اعتراض کنن، یا سبک میشمردن مسئله را، و امثال این احتمالات. شما باید همه این احتمالات ابطال کنید تا بتونید اثبات کنید که چنین اجتهاداتی از صحابه صادر شده یا راضی بودن، پس اجماع را درست کنید. و رابعاً، کی گفته مخالفی نداریم؟ فرضاً مخالفت سایر صحابه را قبول نکنید، خودتون نقل کردید از امیرالمومنین علی علیه السلام که قیاس را ابطال کرده، اجتهاد به رأی را ابطال کرده، پس یه مخالفی مثل علی علیه السلام باشه کافیه بر این که بگیم اجماع نیست. پس خلاصه اشکالات به استدلالشون به اجماع این شد: اولا معلوم نیست اجتهاد اونها از باب قیاس بوده، شاید اجتهادشون از نوع غیر قیاس بوده. ثانیا ما مسلم در بعضی موارد میدانیم اجتهادشون از باب قیاس نبوده، مثل اجتهادات عمر. ثالثا اجماع صحابه را از کجا پیدا میکنید در حالی که فقط از صد و خورده ای نفر فتوا نقل شده؟ رابعا مخالف داریم، مخالفی مثل امیرالمومنین که حجیت اجتهاد به رأی را و قیاس را زیر سوال بردن و به شدت انکار کردند. عبارتش جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.